سلام، کسرا هستم. اومدیم با قسمت سوم پادکست کله پوک با استاد نداف عزیز.
بدونم سلام، خیلی خوشحالم از اینکه دوباره در خدمتتونیم با پادکست کله پوک. اپیزود سوممونه با استاد نداف عزیز. مثل همیشه من و کسرا باید عرض کنیم خدمتتون که ناراحتیم برای ایرانمون، برای کشورمون، به خاطر اتفاقاتی که حالا توی چند وقت اخیر افتاده، چه دیما چه اسفند و و و خیلی خوشحالم از اینکه دوباره در خدمتتونم و بریم شروع کنیم پرقدرت برای اپیزود سوم پادکست کله پوک. خب سلام و عرض ادب خدمت استاد عزیز، خدمت تمام شنوندگان و بینندگان پادکست کله پوک. خیلی خوشحالیم که دارید برای قسمت سوم ما رو میبینید و اولین دبیری هم که داریم باهاشون حرف میزدیم استاد ندافه. سلام،
خوشحالم.
به هر حال بچه‌ها خیلی شما رو دوست داشتن، نسبت به ادب و احترامی که نسبت به بچه‌ها میذارید و این ویژگی شاید ویژگیه که توی خیلی از معلم‌ها، نه اینکه نباشه، کم رنگ تر باشه به هر حال، ولی به هر حال خیلی خوشحالیم اینجا هستید. خیلی بچه‌ها به شما ارادت دارن.
بزرگم
خودتون. لطف دارین. یه سری سوالا داشتم که سوالای بچه‌ها بود و از ما درخواست کرده بودن که از شما بپرسیم. اول از اینکه شما توی چه مدرسه‌ای درس دادید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت همه شنوندگان و همچنین شما.
مرسی.
خدمتتون عرض کنم که من الان 30 سال تدریسم هست، یعنی سال 76 آغاز به کار کردم و امسال سال تحصیلی 405-406 30 سال تحصیلی هست، تدریسم هست. ببخشید خدمتتون عرض کنم تو این 30 سال من مدارسی که شروع کردم، ابتدا مجموعه علامه طباطبایی و مجموعه انرژی اتمی،
بله،
ولی بعداً مجموعه های دیگه هم اضافه شد و خدمتتون عرض کنم که سال 86 از مجموعه انرژی اتمی جدا شدم، ولی با مجموعه علامه طباطبایی ادامه دادم.
درست.
تا سال 92 که واقعاً خواست خدا بود که وارد استنفاد ها شدم. و سال 92 تا الان توی مجموعه هلیه 1 بودم و سال 98 بعد سال کرونا بود که وارد مجموعه هلیه 4 شد.
ما خیلی خوشحالیم که در خدمت شما ایم.
خواهش میکنم. تمنون.
به هر حال لطفیه که خدا به ما کرده.
خواهش میکنم.
معلمی با همچین سطح سوادی
نفهم
در اختیار ماست و ما از شما تشکر میکنیم.
بزرگوارید شما. تشکر.
لطفتون. به هر حال توی حالا این 30 سال سابقه تدریسی که شما گفتید، یه سری دانش آموز رتبه برتر داشتید، حالا اسمشون اگه یادتونه، یا یه سری اصلا استعدادهای خاصی که رتبه برتر شدن، یا که مثلا به اصطلاح طرف خواننده بوده یا الان اسمی در کرده، بازیگر شده یا هر چیز دیگه‌ای، اگه اینا رو معرفی کنید ما خیلی ازتون ممنون میشیم.
خواهش میکنم. واقعیت هم اولین رتبه تک رقمی که در تجربه کاری من بود فکر کنم سال 84 بود، آقای هومن دمیرچلی،
درسته،
که در دبیرستان شیخ مفید درس میخوند که حتی اون دبیرستان دیگه الان نیست. سال 88 بود، این اولین تجربه من در رتبه تک رقمی.
بله.
بعد از اون دیگه به یاد ندارم تا خدمتتون عرض کنم که سال 92، سال 1400 که در همین مجموعه هلیه پیام طائبی که رتبه اول را آورد و فرد دیگری که حالا اسمش بود یادم نیست که رتبه دهم را آوردند، همین آقای بله ماهان بیحقی، حالا یادم آمد. البته آقای کوشا جعفریان از هلیه 1 فکر کنم رتبه چهارم بود، آقای صالحی بود از هلیه 1 رتبه دهم بود. اینا رتبه های برتری بود که حالا توی ذهن من هست. البته یک نفر دیگه رتبه ششم، رتبه هشتم بود سال 86 از مجموعه علامه طباطبایی که الان واقعاً حضور ذهن ندارم. اینا مجموعه از تک رقمی هایی بود که من تجربه در حقیقت معلمی با این بزرگان رو داشتم.
حالا علاوه بر بچه هلی 4 که خیلی از شما تعریف میکنن، من با
پسر عموهای شهیدی که توی علامه طباطبایی درس میخونن یه رابطه دارن و اینها هم از شما تعریف میکنن، یعنی میخوام بگم این تعریفی که بچه ها میکنن صرفا برای این مدرسه نیست، آقا تو توی همه مدارس این محبوبیت رو دارن. بریم یه تیزر ببینیم، ادامه برنامه رو در خدمتتون.
خواهش. خب برگشتیم. یه سوال دیگه که بچه‌ها از شما پرسیده بودن این بوده که آیا تو این سال‌ها، تو این 30 سال لحظه‌ای بوده که بخواید مسیرتون رو عوض کنید و چی باعث شده بمونید اگه لحظه‌ای شده که این اتفاق بیفته؟
بله خیر، واقعیت هم من معلمی رو با عشق و علاقه انتخاب کردم. واقعا احساس کردم که معلمی در وجودمه. علاقه می که خب حالا من رشته تحصیلی من مهندسی مکانیکه و بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم و اتفاقا در دوران سربازی هم تجربه های خوبی در راستای رشتم کسب کردم و امکان کار تو بعضی از شرکت هایی که میتونست رشته من رو پوشش بده هم وجود داشت. حتی یکی دوتا مد نظر هم یادم هستش که وقتی تو رفتم برای مصاحبه و فکر کنم تا حدودی هم مصاحبه ها رو قبول شدم.
درسته.
ولی عجیب بود، یعنی گرایش به معلمی انقدر در من قوی بود که به محض اینکه خدا رحمت کنه مرحوم آقای حجاریان مدیر مدرسه انرژی اتمی از من دعوت کرد، بدون کوچکترین تعللی انتخاب کردم و از همونجا دیگه سال 76 به طور رسمی وارد این شغل شدم. و نه در طول این 30 سال هم هیچ بار، حتی یک بار هم به یاد ندارم که خسته شده باشم و به طور جدی بخوام تصمیم گرفته باشم که از این شغل رو اصطلاحا جابجاش کنم. نه بس یعنی انگیزه اصلی واقعا عشق و علاقه درونی بود. حالا دیگه و باز هم خدا رو شکر میکنم که این عشق علاقه را در من قرار داد، چون واقعا شوق تو زندگی انسان خیلی مهمه. بله، خیلی خیلی بله. مهمه که و حالا اگر انسان شوقی رو که دوست نداره، حالا از روی اکراه و اجبار انتخاب کرده باشه، مخصوصا خب یه مدت زمان طولانی مثل 30 سال خیلی زندگی زجرآور میشه. واقعا زندگی زجرآور میشه. خب البته شغل معلمی سختی های خودش رو داره قطعا. خب هر سالی هم که ما جلوتر می اومدیم تعاملمون با بچه‌ها خب سخت‌تر می‌شد. ولی
بله.
با این حال اون علاقه درونی من به معلمی هرگز این فکر رو در من ایجاد نمی‌کرد که مثلا این مسیر رو عوض کنم.
درست. یه چیزی که هست خیلی جالبشه که بچه‌ها بدونن، این ویژگی اکثر معلم‌هاست که به شغلشون خیلی علاقه دارن، اینکه با بچه‌ها ارتباط داشته باشن و اینا. و یه سوالی هم الان به ذهن خودم رو درگیر کرد ازتون بپرسم، این که چی شد که معلم شدید؟
گفتم ببینید ما در دورانی که من در دبیرستان مفید درس خوندم، جالب بود که بیشتر معلمای ما در دبیرستان مفید، من سال 64 وارد اون دبیرستان شدم و سال 68 فارغ التحصیل شدم. یعنی من یک سال دوره راهنمایی قدیم رو گذروندم و 4 سال هم دوران دبیرستان. جالب بود که بیشتر معلمای ما فارغ التحصیلای همون مدرسه بودن. یعنی بس. مثلا بعضی از معلمای ما تازه 2 سال فارغ التحصیل شده بودن و این خیلی برای من جذاب بود که حتی یک دانشجو میتونه معلم بشه.
درست.
یک فردی که تازه فارغ التحصیل شده میتونه معلم بشه. من فکر میکنم اون سیستمی که تو دبیرستان مفید بود تأثیر به سزایی گذاشت در روان من، یا به قول آیون در ضمیر ناخودآگاه من تأثیر به سزایی گذاشت که من این معلمی رو انتخاب کنم و به سمت معلمی برم.
بله خیلی عمالی. حالا من یه استایام میکنم از کسی که دارن این پادکست رو میبینن، خب یه سری ها دارن میشنون، یه سری هم دارن ویدیوش رو میبینن. نور یکم کم شد به خاطر اینکه حالا داشتم بالا جوش کاری میکردم، فیوز پرید. من معذرت میخوام از شما. سوال بعدی که بچه ها از ما پرسیدن اینه که به نظر شما تصور بچه ها از شما چیه؟
نمیدونم، چون خیلی برام جالبه که بچه‌ها چه تصوری از من دارن. من اتفاقا بعضی مواقعی که نظرخواهی میکنن مدارس از بچه‌ها، خیلی بعضی مواقع مصمم میشم که اگر میسره این نتیجه نظرخواهی بچه‌ها رو به من بدن و واقعا ببینم در چه آیتم هایی من مثلا نمره کمتری دارم، در چه آیتم هایی نمره بیشتری دارم. حالا بعضی مواقع مدارس در اختیار میذاشتن، بعضی ها میگفتن نظرسنجی ها بیشتر جنبه محرمانه داره. ولی اون چیزی که حالا خدمت عرض کنم فکر کنم بیشتر بچه‌ها حالا نظرشون مشترکه، مقدار میگم همون شاید برخورد احترام‌آمیز با بچه‌ها بوده، این شاید حالا مشترک بوده ولی بقیه چی داشته واقعا نمی‌دونم.
خیلی دوستاتون
نظرات متفاوت بوده، خواهش می‌کنم، بزرگوارم، خواهش می‌کنم.
لطفه. سوال بعدی که پرسیدن خیلی جالب بود که خیلی تکرار شده بود، این بود که اگه فرزند خودتون از حسابان از درس حسابان فرار می‌کرد چجوری باهاش رفتار می‌کرد؟
من فقط نصیحتش میکردم. واقعیت هم بازم میگم چون در بحث تحصیل علم بازم میگم یک خودجوشی خیلی من مهمه برام، اجبار و اکراه هم باز در تحصیل علم خیلی جوابگو نیست. سعی میکردم بیشتر نصیحتش کنم ولی خب اگر قبول نمیکرد نه هیچ گونه مثلا برخوردی بخوام باش بکنم. خیلی من
یعنی واقعا بازم ادب استاد همینجا هم
من اتفاقا فرزند دومم که رشته ریاضی بود تا سال فکر میکنم دهم رشته ریاضی بود ناگهان تصمیم گرفت که وارد علوم انسانی بشه و من واقعا وقتی ازش پرسیدم انتخاب خودته، گفت آره، بدون کوچکترین تنشی رفت امتحان داد و تغییر رشته داد و اتفاقا دانشگاه هم رشته فلسفه رشته‌ای که مورد علاقش بود قبول شد. و گفتم من واقعا مسئله تحصیل مثل همون شغل که گفتم مسئله است که واقعا باید از یک درون بجوشه و اجبار و اکراه بشه.
درست. یه سوال دیگه، آیا واقعا همه میتونن حسابان یاد بگیرن؟
اگر بخوان بله. مثلا یکی مسئله خواستن، یکی مسئله توانستن.
درست.
توانستنش رو بله، من معتقدم حسابان میتونن، حالا من درس های دیگران نمیدونم، ولی اون خواستن خیلی مهمه. حالا اون خواستن هم باز میگم برمیگرده به انگیزه ها و اصطلاحاً پیشداشت های بچه ها از این درس. ولی اگر بخواهن بله، حسابان درسیست که خیلی جذاب و شیرینه به نظر من و اگر خوب تدریس بشه قابل یاد گرفتنیست برای همه. من
چه جواب جالبی داری، اصلا انتظارش رو نداشتم راستش رو بگم. بله. سوال بعدی این که از ما پرسیدن اینه که آیا شده که تا الان از دانش آموزی چیزی رو یاد بگیرید؟
بله زیاد. باور بفرمایید بعضی مواقع شما فرمایید من بعضی مواقع از بچه‌ها اخلاق و رفتار و ادب رو یاد گرفتم. حقیقتاً میگم من بعضی از مواقع اینقدر این در بچه‌هایی رو دیدم که از اونها در حقیقت یاد گرفتم، همون اخلاق و متانت و وقار و سنگینی. و بعضی مواقعی که خانواده هاشون رو میدیدم یه روایت از پیامبر که فرمودند فرزند صالح گلی از گلهای بهشت است که من صریحا به خانواده هاشون میگفتم واقعا این گل رو خداوند به شما اعطا کرده و شکر گزارش باشید. بله بله واقعا.
و سوال آخری هم که ازتون دارم زیاد وقتتون رو نمیگیرم،
خواهش میکنم
اگر به گذشته نگاه کنید احساس میکنید به کدوم دانش آموز کم توجهی کردید؟
شاید یکی از نکات منفیه حالا من معلم باشه، خب بعضی از مواقع متاسفانه با بعضی از دانش آموزا رو کمتر دیدیم. حالا بلست. شاید یکی خود کمرویی یا درونگرایی خود دانش آموز بله. بوده که کمتر خودش رو در کلاس مطرح کرده. یا خدمتتون عرض کنم که شاید مثلا من توجهم بیشتر به بچه‌های قوی بوده یا یک سری نکته‌های منفی بوده که من در این سال‌های تجربه معلمیم داشتم که بعضی مواقع واقعا خجالت هم می‌کشم که مثلا شاید نسبت به بعضی از بچه‌ها اگر توجه بیشتری می‌کردیم شاید انگیزه و نشاط و شور درونی اونها بیشتر می‌شد. البته در سال‌های اخیر در 10 سال آخر کاریم این موضوع رو بیشتر توجه داشتم که همه بچه ها رو واقعا ببینم و اسم همشون رو یاد بگیرم. مثلا من در بعضی از سالها اسم نیمی از بچه ها رو یاد میگرفتم، اسم نیمی دیگر رو یاد نمیگرفتم به هیچ عنوان. ولی در این 10 سال اخیر تلاشم بود که در همه کلاس ها بتونم اسم همه بچه ها رو یاد بگیرم و با اسم کوچیک حتی باهاشون گفتگو و تعامل داشته باشم. به این ترتیب خدای نکرده به کسی بی توجهی نشه، چون مسئله عواطف و احساسات و هیجانات در این سنین بسیار بسیار مهمه. یعنی اگر معلمی نسبت به ساحت عواطف و احساسات و هیجانات بچه ها کم توجه باشه به نظر من به نوعی ظلم در حق بچه ها کرده که این بر جهت قابل نقد.
این که درسته ولی بازم میگم من از سوالایی که از بچه ها پرسیدم از همه حالا
به اصطلاح پسرم موهایی که گفتم، همه اینا میگفتن که شما به همه دانش آموزان یک سال اهمیت بدین و اینا.
آره. یعنی اون سالهای آخرم بودم من با برادرم شهیدی که میفهمید فکر میکنم دو سال قبله
بله،
که باش بودیم. بله میگم در سالهای اول شاید این نقص تو کار من بود و بعضی مواقع انتقادهایی هم میشد.
واقعا کم نقصی شاید بی نقصی.
من خواهش میکنم بزرگ بی نقص که به هیچ عنوان نمیشیم، ولی به هر جهت حالا دیگه تجربه است دیگه.
درست.
دوباره بزرگان که میفهمند بهترین استاد تجربه است. به حال هرچی تجربه ما بیشتر میشد تلاش میکردیم که نواقص رو کمتر کنیم و خوبی ها رو بیشتر کنیم.
دست شما در
نکنیم. خواهش میکنم.
بخش دیگه رو ببینیم و برگردیم برای خداحافظی از استاد. خیلی ممنون.
شادن آزادن مثل پرنده ها تو باد میرقصن میخندن آزاد آزاد آدم و خوبن محبوبن با صلابت و هدف دست به دست هم میرن همه توی صف آدم و نیکن یون نیکن.
خب برگشتیم و من از استاد یه درخواست دارم، این که یه فیلم، یه کتاب و یه موسیقی به ما معرفی کنید که من موسیقی رو بذارم آخر پادکست و تموم بشه.
خواهش میکنم. واقعیت هم در مورد فیلم، من حالا فیلمی که واقعا در من تأثیرگذار بوده و هنوزم هست، باور کنید هر وقت داشته باشم و یا شرایطی باشه که بتونم نگاش کنم، فیلم محمد رسول الله، فیلمی که آقای آنتونی کوین توش بازی کرد که سال 1357 فکر کنم اکران شد.
بله.
خیلی فیلم تاثیرگذاری واقعا برای من بود، زندگی پیامبر و مسائلی که اتفاق افتاد در حد 10-13 سال مکیه در 10 سال مدینه، واقعا برای من تاثیرگذار بود. بله. این فیلم خدمتتون عرض کنم که در مورد کتاب، حالا کتاب‌های مختلفی رو حالا تو ذهن من هست.
درسته.
ولی یه کتابی که حالا باز هم برای من تاثیرگذار بود، یه کتابی اسمش زندگی و بس، اون انتشارات اطلاعات دست دو جلده که تعداد قابل توجهی از بزرگان رو انتخاب کرده و از معنای زندگی ازشون پرسیده.
درسته.
و هر کدوم، حالا اونی که فیلسوفه، اونی که خدمتتون عرض کنم که زیست شناسه، اونی که معلمه، اونی که موسیقیدانه، از نگاه و از منظر خودش معنا و مفهوم زندگی رو توضیح داده. اون کتاب هم برای من خیلی مفید بود که حالا توصیه میکنم، اگر مال انتشارات اطلاعات بسکشم هست زندگی و بس. گمان میکنم دو جلد حالا من در قدیم کتاب رو مطالعه کردم، میگم با افراد مختلف، با گرایش ها و افق های مختلف زندگی، معنای زندگی رو پرسیده و خب هر کدوم از منظر خودشون معنای زندگی رو بیان کرده. این کتاب هم برای من به لحاظ محتوا خیلی جذاب و جالب هست.
درسته.
در مورد موسیقی که فرمودید، یکی از موسیقی‌هایی که خب معمولا باز میگم من وقتی خسته میشم مخصوصا گوش کردن به این موسیقی، موسیقی است که مربوط به آقای عبدالحسین مختابات، تمنای وصال تو یگانه.
درست.
که ظاهرا شعر مال شیخ بهایی هست، یکی از اشعار بسیار زیبای شیخ بهایی هست که به طرز زیبایی هم جناب آقای مختابات این رو خوندن برای من، سرودن بعد که من.
خیلی لطف کردید که تشریف آوردید، من واقعا از شما ممنونم. به هر حال واقعا به عنوان کسی که حالا احتمالاً ما کلا سه جلسه با هم داشتیم، منو تنها حضوری ندیده بودین، این روز رو من داشتین که قبول کردین، شرکت کردین، من از شما ممنونم. اگه حرفی با بچه‌ها و شنوندگان و بینندگان ما هست دارید بزنید و خداحافظی کنید.
من آرزوی موفقیت و بهروزی واقعاً برای همه بچه‌ها دارم و واقعا از همشون میخوام که از این لحظات شیرین زندگی به درستی استفاده کنن. زندگی که توأم با خردگرایی و خردورزی باشه، توأم با انتخاب‌های آگاهانه باشه، نه خدای نکرده انتخاب‌های ناآگاهانه.
درسته.
و سراسر زندگی واقعا توأم با فعالیت و خلاقیتی که واقعا انسان رو به بالا ببره، به شکوفایی ببره، همراه باشه. و در صورت زندگی محدوده، نامحدود نیست، به قول ما ریاضی‌ها کران داره، زمان محدوده برای هممون، ولی باید تلاش کنیم که در این زمان محدود بهترین بهره‌وری رو از زندگی داشته باشیم.
درست. خیلی ممنونم از شما. من از بینندگان و شنوندگان عزیزمونم ممنونم که تا اینجای پادکست رو دیدن، لطفا نظراتتون رو برای پادکستی کله پوک زیر این ویدیو توی یوتیوب و آپارات اگه اشتباه نکنم نظراتتون رو بنویسید. توی کست باکس هم ما هستیم و خیلی ازتون ممنونم، خیلی لطف کردین که گوش دادین. من بازم از استاد تشکر میکنم و تا دیدار بعدی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
در که زنم صاحب آن خانه تویی.